بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اینکه ملاحظه فرمودید اشکالی که بر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی ذکر شده بود، این اشکال رو ما مورد مناقشه قرار دادیم و ایراداتی رو بر او وارد کردیم، باید بپردازیم به کلام مرحوم محقق نائینی. یعنی تا اینجا این فرمایش مرحوم اصفهانی که در عدم جریان استصحاب فرد مردد فرمودن فرد مردد متعلق یقین قرار نمیگیره، و چون متعلق یقین قرار نمیگیره پس ما در این استصحاب رکن اول استصحاب برای ما مفقوده، یقین ثابت نداریم. ایشون از این جهت فرمودن این استصحاب جریان نداره، و عرض کردیم اشکالی وارد شده بود که این اشکال رو جواب دادیم. اما مرحوم محقق نائینی می‌فرماید ما در استصحاب فرد مردد رکن دوم استصحاب رو ما نداریم، یعنی شک در بقا. کلام مرحوم نائینی رو ما باز در قبل از تعطیلات مفصل در همون عرض می‌کنم که جلسه 41 ذکر کردیم، و عرض کردیم که اصل کلام نائینی در بحث شبهه وجوبیه در شک در مکلف و به در جلد 4 از فوائد الاصول صفحه 126 مطرح شده و توضیح دادیم کلام نائینی رو. مرحوم اصفهانی هم در اینجا بعد از اینکه نظریه خودشون رو بیان می‌کنند می‌فرمایند که در غیر واحدی از اجله است، که این خب منحصر به نائینی نیست. می‌فرماید غیر واحدی از اجله است و از معاصرین، اینها میگن علت عدم جریان استصحاب فرد مردد این است که رکن دوم در اینجا منتفیه، یعنی ما شک در بقا نداریم. باز برای اینکه ذهن اون مقداری نزدیک بشه و بعد ببینیم که اشکالی بر این کلام نائینی وارده یا نه، ما طبق بیان اصفهانی در این جلسه این کلامی که حالا هم نائینی و هم دیگران قائلن، عرض کردم اصفهانی می فرماید غیر واحد من اجلت الاصر، ادهی از معاصرین قائلن به این که استصحاب فرد مردد جریان ندارد برای اینکه ما شک در بقا نداریم. عرض کردم اون کلام خود نائینی رو ما قبلا در اون جلسه 41 ذکر کردیم، اما حالا این بیانی که مرحوم اصفهانی در نهایت درایه دارن این رو بگیم و ببینیم خود مرحوم اصفهانی چه اشکالی بر این بیان داره. می فرماید اینها می گویند ما در این جایی که در فرد مردد شک داریم، مثلا نمی دونیم که آیا حدث اصغر از این شخص سر زده یا اکبر؟ اینجا شک که در بقا وجود ندارد، اما مطلقا او مع الاتیان به احد الفرده، مثلا یا به صورت مطلق، یعنی چه فردی رو بیاره چه نیاره، چه اونجایی که یک فرد رو بیاره مثلا وضو بگیره، چه اونجایی که نه وضو بگیره نه غسل. شک که در بقا میگن معنا نداره، این یک صورت. او من اتیان به احد الفردین مثلا، یا اونجایی که احد الفردین رو بیاره مثلا وضو بگیره، که باز عرض میکنم خود مرحوم نائینی در همون آدرسی که امروز عرض کردیم در اون جلسه 41 هم بیان کردیم، ایشون فقط در این فرض دوم عمدتاً فرموده استصحاب فرد مردد جریان نداره. اونجایی که کسی قبلا شک داره که آیا حدث اصغر از او سر زده یا اکبر، اگر آمد وضو گرفت، بعد الوضو دیگه نمیتونه اون فرد مردد را استصحاب بکنه، برای که شک در بقا نداره. ولی خب چون حالا مرحوم اصفهانی داره میگه غیر واحدی از اجله این حرف رو زدن، معلوم میشه که یه عدهی کلی گفتن، یک عدهی مدعاشون اینه استصحاب فرد مردد جریان ندارد، اما مطلقا و اما مال اتیان به احد الفردی. در هر دو صورت میگوین شک در بقا وجود نداره. حالا بیانشون چیه؟ میفرماید این عبارت اصفهانیه: و قیل فی وجه الاول، وجه اون صورت اطلاق چیه؟ چرا اون جایی که هیچ کدام یکی از این دو فرد رو نیاورده ما بگیم شک که در بقا معنا نداره؟ میفرماید وجهش اینه: ان الفرده بما له من الخصوصیه، فرد با خصوصیتی که داره، اما مقتوع البقا او مقتوع الارتفاع، یا مقتوع البقاست یا مقتوع الارتفاع. می‌فرماید هر کدام که از این دو تا فرد باشه، یا یکیشون اگر مثلا اکبر بوده الان قصد نکرده مقتول بقایه، اگر اصغر بود اصغر بوده وضو نگرفته مقتول بقایه، باز اگر اکبر بوده اصغر نبوده نسبت به اصغر مقتول ارتفاعه. اینها گفتن در اون جایی که هیچ کدام یک از دو فرد را اتیان نکرده، یا مقتوع البقاست. چی مقتوع البقاست؟ اون فرد با خصوصیتی که داره، یا مقتوع الارتفاعه، باز همون فرد با خصوصیتی که داره مقتوع الارتفاعه. یه چیزی که ما بگیم متعلق برای شک قرار میگیره و بگیم شک که در بقا داریم، نسبت به فرد مع الخصوصیه اینجا وجود نداره. این وجه اون فرض اطلاق. حالا همینجا اشکال اصفهانی رو بیان بکنید. خوب دقت بفرمایید، مرحوم محقق اصفهانی میفرماد و یندفع الاول، این دلیل اولی را، این دلیل برای وجه اول درست نیست. بگیم آقا کسی قبلا میدونه یا حدث اصغر از او سر زده یا حدث اکبر، الانم نه غسل کرده نه وضو، بگیم اینجا شک در بقا معنا ندارد یا قطع به ارتفاع دارد یا قطع به بقا. مرحوم اصفهانی فرمود این حرف درستی نیست. چرا؟ لا یعقل القطع فعلا بالبقاء والارتفاع مع عدم اتیانهما معا. معقول نیست بگیم وقتی که نه غسل کرده نه وضو گرفته بگیم بالفعل یا قطع به بقا داره یا قطع به ارتفاع. بل القطع بهما یعنی قطع به بقا و ارتفاع علی تقدیره، علی تقدیره این قطع وجود داره، یک قطع بالفعل نداره، قطع تقدیری داره، قطع علی تقدیره داره. باز معنا می کنه ای یقطع به بقاء ذلک الفرد الواقعی ان کان طویلا، اگر اون فرد طویل باشه، حالا مثلا فرد طویل هم حدث اکبر، اگر اون فرد طویله یقطع بالبقاء و یقطع به ارتفاع الفرد الواقعی این کان قصیرن، اگر قصیر باشه قطع به ارتفاع اون فرد واقعی داره. فهو بالفعل شاد کن، پس از جهت فعلیت بالفعل شاد که آیا فرد واقعی باقیه یا مرتفع شده. ببینید اشکال مرحوم اصفهانی بر این دلیل اینه که بالاخره شما میگید ما قطع داریم، قطع فعلی نداریم، قطع تقدیری داریم. قطع تقدیری به درد نمیخوره، اون چه که بالفعل این آدم داره الان شکه، نمیدونه اون فردی که مردد بین طویل و قصیر بود، حالا این طویل و قصیر مثالش هم پشه و فیله که زیادم شنیدی، این میگه اگر اون پشه بوده الان از بین رفته، اگر فیل باشه باقیه. در مثال شرعیش در همین حدث اکبر و حدث اصغره اصفهانی میفرماید اگر قبلا یقین داشته یا حدث اکبر بوده یا اصغر، الان شک دارد در بقای اون فرد، اون دو شکش فعلیه، بله یقین دارد اما یقین تقدیریه. یقین تقدیری یعنی اگر اون فرد قصیر باشه یقینا از بین رفته، اگر اون فرد طویل باشه یقینا باقیه. در حاله اشکال نشون وارده و عرض میکنه. ببینید این اشکال مرحوم اصفهانی در این مثال پشه و فیل این درسته، ولی در مثال حدث اصغر و اکبر که فرض اینه که هیچ کدوم رو انجام نداده، وقتی هیچ کدوم رو انجام نداده این الان بالفعل یقین دارد به چی؟ یا به بقای اون فرد مردد یا به ارتفاعش. یقین دارد بالفعل به بقای اون فرد مردد، یعنی این همون بیانی که خود مرحوم اصفهانی نقل کرد، اما مقتوع البقا او مقتوع الارتفاع. اگر از اول این حدث چون الان فرض این است که نه وضو گرفته نه غسل، اگر این حدث اصغر بوده یقینا باقیه، اگر این حدث حدث اکبر بوده بازم یقینا باقیه. پس یقین دارد به بقا اون فرد مل خصوصیه نه به نفع کلی. و اگر عرض می کنم که اون فرد مردد خصوص حدث اکبر بوده نسبت به حدث اصغر یقین به ارتفاع داره چون چیزی نبوده از اول. اگر حدث اصغر بوده نسبت به حدث اکبر یقین به ارتفاع داره. بنابراین این فرضی که مرحوم اصفهانی و این جوابی که مرحوم اصفهانی میدن این جواب جواب درستی نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم اینجا یقین تقدیری داره و بالفعل شاکه. نه، اینجا الان اگر یقینا اون فرد اکبر بوده باقیه، اگر یقینا اصغر بوده، اگر اصغر بوده یقینا باقیه، اگر اکبر بوده یقینا باقیه. حالا در عکسش اگر اکبر بوده یقینا اصغر مرتفعه، اگر اصغر بوده یقینا اکبر مرتفعه. پس اینا یقین فعلی دارن درست میکنن نه یقین تقدیری و یقین فرضت علا فرضه. پس این جواب جواب درستی نیست و این جواب اصلا در همون فرضی معنا داره که احد الفرده این رو انجام داده باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بیاد وضوع بگیره بعد الوضوع بالفعل شاکه در این که اون فرد مردد باقی هست یا باقی نیست. چیا؟ در مطلقش و اصفهانی فقط گفتن بعضی ها دلیلشون همینه. خب حالا عرض کنید باید جواب دلی این جواب مرحوم اصفهانی از این دلیل دلیل جواب درستی نیست. خب چه میفرمایید در رد تقریبش؟ خب شک نمیدیم یقین داریم دیگه، یعنی یا یقین بقا داریم یا یقین ارتفاع داریم. پس این تقریب درست میشه؟ اگر هیچ کدام رو نیاره الان شک شاکه یا متیقنه؟ خیلی خوب ببینید اینا میگن خود اون فرد، حالا فرد یا اکبر یا اصغر. شما چرا این کاری نکردید؟ نه ببینید این فرد بودید بیان الان وقتی نه قصد آوردید نه وضوع بگید آقا اگه قصد باشه یقینا باقی، وضوع هم باشه یقینا باقی. پس یقین بقا دارید، یقین دارید به بقا نه شک در بقا. اون وقت یقین به ارتفاعش چجوریه؟ منطقه ببینید اون چه که من منتظر بودم این جهت رو بفرمایید. این تقریبی که اینها دارن درست میکنن اینا فقط یقین به بقا رو برای ما درست میکنن. بگیم آقا این فرد مردد مع الخصوصیه ما نمیدونیم هر چی هست، اگه وضوع هست اگر اصغره که یقین به بقا داریم، اکبر هم هست یقین به بقا داریم، ولی اون طرفش درست نیست. یعنی یقین به ارتفاع نداریم. یعنی این که اینها، یعنی جوابی که از این تقریب باید بفرمایید اینه، یعنی ما مرحوم اصفهانی اون جواب اصفهانی درست نیست. در مقابل اینها میگیم ما شما که میگید مقطوع الارتفاع، مقطوع الارتفاع از کجاست؟ ما در توضیح ذکر کردیم مقطوع الارتفاع رو اینها بالقیاس میگن، میگن اگر اکبر باشد نسبت به اصغر مقطوع ارتفاعه، اگر اصغر باشد نسبت به اکبر مقطوع ارتفاعه. یعنی اگر واقعا اون فرد مردد اصغر باشه اون اکبر مقطوع الارتفاعه. چرا مقطوع الارتفاعه؟ چون از اول حادث نبوده. بله نه دیگه، اگر میگم اگر اصغر باشه دیگه از اول اکبر نبوده و اصلا موضوع نداره دیگه. به عبارت اخرى در فرض اطلاقش ما قطع به بقا داریم، یعنی هنوز اون فرد مردد باقیه، مثل حال اول میمونه، مثل حال اول میمونه. و اینجا عرض میکنم که معنا نداره استصحاب، لذا اصلا باید فرض رو ما بیاریم برای اینکه یکی عهد الامرین رو بیاد انجام بده تا از حالت یقین به بقا خارج بشه. وقتی آمد وضو رو انجام داد، حالا ببینید بیانی که الان اینجا میاره ایشون چیه، میفرماد و قیل فی وجه ثانی. حالا مثال رو ایشون آورده در اینجا در بحث نماز ظهر و نماز جمعه، میفرماد اذا تیقن به وجوب ظهر اول جمعه یا جمعه فقط تیقن بالفرد المردد و بعد مضی ساعت اذا شک فی اتیان الظهر و الجمعه او عهدهما یستصحب الفرد المردد. وقتی شک بکند که آیا ظهر و جمعه رو هر دو رو آورد یا یکیشو آورد یا هیچ کدومو نیاورد، اینجا از نفس منفرد المردد فل حکم فی زمان ثانی ظاهرا کل حکم فی زمان الاول واقعا، این بحثی نداره. به خلاف ما اذا اتا به ظهر، حالا اگر آمد ظهر آورد، این اول شک داره که آیا نماز ظهر واجبه یا جمعه، بعد آمد نماز ظهر رو آورد، فانه لا شک له فی بقاء فرد المردد. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم باز در بقا شک داره. چرا؟ لان الشک فی بقائه معناه انه سواء کان ظهرا او جمعه یشک فی بقائه. معنای شک در بقا این است که چه ظهر باشه چه جمعه من شک در بقا دارم، در حالی که من انه لا یشک فی بعدم بقاء ظهر علی و اتیانه، فرض است که ظهر آورده. اینجا دیگه شبیه استدلالی میشه که مرحوم نائینی کرده و ما در جلسه گذشتن در اون جلسه 41 توضیح دادیم. ببینید چرا وقتی ظهر رو آورد نائینی میگه شک در بقا معنا نداره، چرا وقتی وضو رو گرفت شک در بقا رو معنا نداره؟ میگیم برای اینکه حالت سابقه ما چیه؟ فرد مردد بین از ظهر و جمعه است. خب الان فرض است که ظهری آورده، وقتی که ظهر آورده نسبت به اون چه که باقیه دیگه احتمال ظهر نمیده، نمیتونه بگه آقا اون چه که باقیست آیا ظهر یا جمعه، چون برای اینکه اگه ظهر باشه ظهر که آورده، پس اون چه که باقیست اگر شما بخواید شک در او بکنید غیر از اونیست که حادث شده، اونی که حادث بوده مردد بین ظهر و جمعه بوده، اون چه که الان شما شک در بقایش داری دیگه مردد بین ظهر و جمعه نیست. در حقیقت خیلی بخواییم عبارت ساده بکنیم، کسی که میاد ظهر رو بیاره بعد از ظهر شک میکنه اون فرد مردد جمعه بوده یا نبوده، شک میکنه در بقایش از حیث جمعه بودن نه از حیث اینکه آیا ظهر بوده یا نبوده، چون اگه ظهر بوده که ظهر آورده یه تکلیفی نداره. که عرض کردم این عین استدلال مرحوم نائینیه. اصلا نائینی عدم صحت استصحاب فرد مردد رو همینجا میاد ذکر میکنه، یعنی در اونجایی که عهد الامرین رو اتیان بکنه، در اون مثال حدث وضو بگیره، در مثال نماز ظهر و جمعه نماز ظهر رو بخونه. اینجا دیگه شک در بقا معنا نداره. خب حالا ببینیم اصفهانی این دلیل رو چجور رد میکنه. میفرماد و یندت و استانی. خوب عبارت رو دقت کنید، بخونیم اول عبارت رو. به ان معنا یقین بالفرد المردد هو الیقین به موجود شخصیه. اصفهانی میفرماد شما قبلا چی داشتید؟ یقین به فرد مردد. فرد مردد یعنی موجود شخصی خارجی. این موجود اما مطابق و عنوان ظهر او مطابق و عنوان جمعه، این موجود شخصی یا عنوان جمعه برای استفاده میکنه یا عنوان ظهر. و بعد الاتیان به ظهر، وقتی ظهر رو فرزن این شخص آورد، یکتا او به ارتفاع عنوان ظهر قرد پیدا میکند که عنوان ظهر مرتفع شد. و یشکو فی بقاء ذلک الموجود شخصی، در اون مطابق یعنی در اون موجود شخصی در اون شک میکنه، لاحتمال کونه مطابق و عنوان جمعه، احتمال میده اون مطابق عنوان جمعه باشه که فرض نیست که نیاورده مرتفع نشده. مرحوم اصفهانی میفرماد شما این لب کلامش در اشکال به مرحوم نائینی به این برمیگرده، اگر بحث رو بری رو خود عنوان اشکالتون وارده، بگید آقا قبلا مردد بین عنوان ظهر و جمعه بودیم، حالا که ظهر آورده دیگه شک در بقا معنا نداره، شک در همون بقا همونی که مردد بوده درست، اما باید بحث رو معنون آورد، رو مطابق آورد. معنون موجود خارجیه، بگیم آقا این من قبلا یقین داشتم به فرد مردد، فرد مردد یک وجود خارجیه، یک نماز خارجیه، این نماز خارجی معنون است یا به عنوان ظهر یا جمعه. حالا که ظهر رو آوردم نمیدونم باز هنوز اون معنون باقی یا نه. چرا؟ یعنی شاید اون معنون تحت عنوان جمعه بوده باشه، پس مرتفع نشده، پس شک در بقایش دارد. عرض کردم بخواهیم خیلی لیسیده و روشن و واضح کلام اصفهانی و اشکال اصفهانی رو ذکر کنیم، به همین برمیگرده که شما محور رو عنوان بیارید شک در بقا معنا نداره، اما اگر محور رو بردیم رو معنون و مطابق شک در بقا معنا داره. میگه با اون فرد خارجی، اون فرد معنون، اون مطابق نمیدونیم الان باقی و باقی نیست، چون شاید تحت عنوان جمعه بوده باشه. خب لذا با این بیان ایشون رد میکنه مرحوم اصفهانی کلام اینها رو. صاحب کتاب منتقا عرض میکنم که ایشون اصرار داره در پذیرش کلام نائینی. و دنبال این از کلام مرحوم نائینی رو تصحیح کنه. در همون جلد ششم صفحه 162 میفرماد و صحیح و ما افاده و نائینی، اون چه که مرحوم محقق نائینی فرموده صحیحه، خب اولا حالا یه اجبارش رو من یعنی یه نکته رو عرض بکنم برای پیش مطالعتون. به این اشکال مرحوم اصفهانی نپرداخته، تعجب اینه، یعنی نه اشکالی که بر وجه اول مرحوم اصفهانی داشت، نه اشکالی که بر وجه دوم مرحوم اصفهانی داشت، ایشون نپرداخته. این یکی. در حالی که خب اگر ما بخواییم از نظریه دائمی دفاع بکنیم باید این اشکال اصفهانی رو جواب بدیم. اشکال دوم این است که در اثناء کلام طوری کلام مرحوم دائمی رو ایشون بیان میکنه و ازش دفاع میکنه که بالاخره منتهی میشه به این که بگیم آقا یقین به حدوث نداریم، یعنی برمیگرده به همون اساس کلام اصفهانی. لذا حالا اینو یه پیش مطالعه بفرمایید، ما کلام مرحوم دائمی رو ذکر کردیم، یا حالا هر کسی که معاصر اصفهانی بوده و این نظریه رو داشته اشکال مرحوم اصفهانی بیان کردیم، این رو پیش مطالعه کنید. فردا این بحث استصحاب فرد مردد رو تمام بکنیم انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.